بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ثواب بر مقدمات واجب و مستحب مطرح بود که عرض کردیم دو نظریه در اینجا وجود دارد. سلام علیکم. نظریه‌ای که عدم ترتب ثواب هست، مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی، شهید صدر، امام، ظاهرا مرحوم عراقی، اینا در این گروه اول هستند، و نظریه‌ای که قائل به ترتب ثواب هست که مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و بعضی معاصرین در انوار الفقه، انوار الاصول به این قول دوم تمایل پیدا کردند. این دو گروه از بزرگان بودند در بحث ثواب بر مقدمات واجب و همینطور مقدمات مستحب، اونم فرق نمی‌کنه. ما چهار دلیل عمده برای نظریه دوم ذکر شد که ثواب مترتب می شود. چهار دلیل ذکر شد که ما ظاهرا دو تایی از اونها را مطمئنا قبول داشتیم، در یکم تردیدی وجود داشت، یکم دلالت نداشت، و آخرین دلیل و چهارمین دلیلی که بهش تمسک شد برای ترتب ثواب بر مقدمات دلیل لفظی بود، ادله لفظیه بود و آیات و روایاتی بود که مفید این بود که نسبت به مقدمات هم خداوند ثواب میده. آیات 120 سوره توبه بود که در بحث جهاد اونها بود و خیلی جالب مقدمات زیادی را می‌فرمود که هر قدمی که شما برداشتید وقتی که رفتید به جهاد، همه اینها کتب لهو بهی عمل صالح. این تعبیر آیه شریفه این بود، کتب لهو بهی عمل صالح، به خاطر اون عمل صالح برای اون نوشته شد. این آیات سوره توبه بود. آیات دیگری هم شاید همین را افاده می‌کرد، و در روایات هم که در باب زیارت رو نمیدونم، خیلی مسائل هست که همون مقدمات را هم مستوجب مثوبت و اجر و ثواب دانسته. این دلیل چهارم بود که و عرض شود که بعضی نسبت به این دلیل چهارم در همین منتقل اصول نسبت به دلیل چهارم که ما عرض کردیم خواستن یه توجیهاتی بیارن که دیروز هم ما عرض کردیم این توجیهات وارد نیست. ظاهر این روایات و آیات این است که خود مقدمات مورد اجر و ثوابه. این که کسی توجیهاتی کردن حمل بکنه این اجر و ثواب رو بر عرض شود که این اجر و ثواب در واقع مال ذل مقدمه است و از باب افضل الاعمال احمزه ها اینها را میگیره و توجیهاتی از این قبیل در اونجا آمده که اینا رو دیروز گفتیم وارد نیست. و به نظر میاد که ما اگر هیچ یک از اون ادله تحلیلی اصولی و تحلیلی هم رو نپذیریم، ظواهر این ادله از آیات سوره توبه تا روایاتی که در زیارت ابا عبدالله حسین آمده، در حج آمده، در جاهای مختلف آمده، این ظواهر نشون دهنده اینه که این مقدمات مستوجب اجر و پاداشه و نمیشه اینها رو توجیه کرد به شکل دیگه. بله، اگر یک دلیل عقلی قاطع داشتیم که اینجا اجر نیست، اون وقت این ظواهر رو میتوانیم توجیه بکنیم. اگر یه دلیل قاطع داشتیم، مثلا ان الله علی العرش استوا، اونجوری دلیل قاطع و برهان داریم نمیذاره حمله بر ظاهرش بکنیم. یا حالا فرض بگیریم مثلا در فسأل القریه، اگر اینطور باشه، وقتی قرینه واضحه عقلی یا عقلایی روشن داریم که قطعی داریم که خداوند جسم نیست، یا اینکه قریه قابل این نیست که ازش سوال بشه، طبعا اونجا هم میشه برای توجیه غلاف ظاهر، اون مانعی نداره. ولی این روای آیاتی که در سوره توبه میگه که شما هر قدمی که در جنگ برداشتید ما به اون کتب لهو بهی عملان صالح، تعبیر خیلی تعبیر بلندیه، یا اون روایاتی که میگه کتب لهو به کل خطوتن در زیارت امام حسین یا امثال اینها اجر نوشته میشه، اینو ظاهرش اینه که همون خود اون خطبه منشأ اینه و موضوع این اجره. حمل اینها برای این که نه این اجر مال ذی المقدمه است، و یا اینکه این اجر بعضی اینجوری گفتن این اجر یه تفضل خدا داره اینجوری میکنه، اینا دیگه حملهایی است که تمام نیست و مگر اینکه قرینه قاطعی بر خلافش باشه. نه هست میشه گفت چی دلیلتون چی؟ حالا میخواد وارد اون دلیل اون طرف هم بشیم دیگه. این چهار دلیل بود برای ترتب ثواب بر مقدمات که هم دلیل‌های تحلیلی بود، هم چهارمیش دلیل نقلی و آیه و روایت بود. در نقطه مقابل ببینیم که حالا اون گروه اول اونا مردان بزرگی بودن دیگه، مرحوم آخونده، مرحوم اصفهانیه، شهید صدره، اونا آیا دلیلی دارن برای اینکه و چه در ادله‌ای دارن برای اینکه عقاب ببخشید ثواب مترتب بر مقدمات نمی‌شود ولو با قصد قربت هم انجام داده ثواب برش مترتب نمیشه. اون طرف هم دو سه تا وجه وجود داره که عرض میکنیم. یک وجه همونیست که در کفایه آمده، مرحوم آخوند در کفایه میفرمان که ما مطمئنیم به این که عقل و عقلا حکم میکنن، بنای عقلا و حکم عقلا بر اینه که ثوابی بر مقدمات مترتب نمیشه. این چیزیست که مرحوم آخوند ادعا کردن در کفایه که در نگاه عقلا و روی در حکم عقلا ترتب ثواب بر مقدمات نیست. تعبیرشون هم داره که یستقل العقل، یستقل العقل به عدم ترتب ثواب علی المقدمات. خیلی عجیبه، یعنی در این حد که ادعا میکنن که عقل مستقلن میگه که ثواب بر مقدمات جاری نمیشه. مقدمات مقدمه است دیگه، چیزی مستقلی درش نیست، و رضا عقل مستقلن میگه ثوابی بر اون مترتب نمیشه. این یک وجه که مرحوم آخوند فرمودن. معمولا این وجه مناقشش واضحه، دیگران هم به همین شکل مناقشه کردن که چنین وضوحی عقل ما درک نمی کنه، یعنی عقل ما به طور واضح بیاد بگه که ممکنه بگیم تردید داره یا مثلا یه ترجیح میده که خب این مستقل نیست، مقدمه است، ثوابی نداره، این هرچه هست تو ذی المقدمه است، اراده مولات اونه، ولی اینکه عرض شود که مستقلن عقل بگه که نه ثواب اینجا نی، این به نظر میاد که یک تعظیم مولا که باشه اون ممکنه کسی اینجا اینجوری بگه. ببینید حالا اینو عرض میکنم، ممکنه کسی بخواد بگه که حالا اینو میشه هم به نحوی دفاعی از آخوند دانست، میشود اینو وجه دوم قرار داد. حالا برای اینکه روشن‌تر باشه میشه بگیم وجه دومی که یه شکلی از مرحوم آخوند در واقع داره دفاع میکنه و توجیه برمی، و اون وجه دوم اینه که ملاک ثواب اینه که مطلوب مولا اتیان بشود و در مقدمات مطلوب مولا را کسی اتیان نکرده. ملاک ثواب اتیان به مطلوب مولاست و در مقدمات مطلوبیتی وجود نداره، ولذا از شود که شاید هم حکم عقلم به خاطر این باشه، اون حکم عقلایی شاید خاطر به خاطر این باشه، اونی که مستوجب اجر و ثواب است این است که یه خواسته ای از مولا را تأمین بکنید، چیزی را به مولا بدهید، و در مقدمات اینجور عمدی وجود نداره. این هم وجه دومی که میشه اینجوری ذکر کرد. جواب این وجه هم همون چیزهاییست که در اون بحث قبلی عرض کردیم در اون استدلالات ترتب ثواب، جواب این مسئله این است که اولا اینکه مطلوب مولا را بایستی بیاره، فرض میگیریم بله اتیان مطلوب مولاست، توجه کردید؟ ولی اتیان مطلوب مولا اینشو قبول داریم، ولی اینکه اتیان مطلوب غیری مولا در موضوع ثواب نیست، اینش تردید داریم. عقل حکم نمیکنه، عقل حکم قطعی نمیکنه که در مقدمات و مبادی امر مولا و تحقق امر مولا ارزشی نباشه. نه، خود اون بالاخره مولا اون را میخواد، ولی اینکه این را برای اون میخواد، این اولا. ثانیا، حالا اگر بگید نه اینم نیست، اینم بگید نیست، میگیم در باب موالی حقیقی و مولای حقیقی، به خصوص در مولای حقیقی، اونی که ملاک است اون تعظیم مولا، همونی که دیروز عرض میکردیم، تعظیم مولا، این که کسی مولا را بزرگ بداره، اهتمام به خواسته های مولا از باب تعظیم موضوعیت داره، نه از باب اتیان به اون چیز. اگر این رو بگیم که بعید نیست این رو بگیم، و ظاهرا در طرف ثواب حتما اینطوره، یعنی اون انقیاد و تعظیم مولا و کرنش در برابر او و خضوع در برابر او، این خودش مستقلا موضوعه. قطعا کسی که به مقدمات داره میپردازه، این با همین مقدمات یه نوع تعظیم داره انجام میده. شاهدش هم اینه که اگر بین راه مرد و به ذل مقدمه نرسید، میگه این تعظیم کرد مولا را. تعظیمه، بله بله، از باب تعظیمه. داریم عزیز من، در ذل مقدمه هم اصلا به خاطر اتیان به خواسته مولا، که خواسته مولا مال خود طرفه، عمده اینه که تعظیم کرد. بله، چه عیبی داره؟ عیبی داره؟ بله، نداره، تعظیمه، بله، موضوع تعظیمه، بله. من نظام دیروز این همین گفتیم، دیروز گفتیم تعظیم ممکنه که مولا اصلا خواسته‌ای به شما نگفته، ولی شما سجده میکنین مقابل او، این تعظیم مستوجب ثوابه، بله، همینو میگید. قطعا ترشح پیدا میکنه. این جواب اول بود که مطلوب مولا میخواد، اینا مطلوب مولا است، متا مطلوب مقدمی است. جواب دوم اینه که میگه اونی که ملاک اصلی همین تعظیمه، یعنی دقیقا ما همین تعظیم رو میگیم، انقیاد نسبت به مولا، تعظیم نسبت به مولا، این مستوجب ثوابه. و این نسبت به مقدمات هم شمول داره و مانعی نداره. خب ثواب که حالا مشهور میگفتن، ما هم تقریبا اینو تا حدی ترجیح میدادیم که ثواب اصولا با قصد قربته و تفضله که داره بهش میده، و این تفضل میگیم که شامل مقدمات هم میشه. ما موضعمون البته تو این بحث خیلی دقت بکنید، یعنی موضع ما در این بحث با اون چی که مرحوم آقای خویی یا از شبت که آیه تبریزی یا مرحوم ناینی دارن، این تفاوت داره که ما یه سلسله ادله لفظیه رو براش خیلی اهمیت قائل شدیم. وقتی که دلیل لفظی داریم، میگیم این خود ادله داره میگه خدا گفته ثواب میدم به این مقدمات، اون وقت باید یه قرینه قاطعی مقابل این قرار بگیره، و الا خیلی لازم نیست که بیایم توجیه درست بکنیم برای اینکه ثواب داده میشه. نه، توجیه نمیخواد، ادله خودش داره میگه ما ثواب میدیم، ولی حالا تفضل باشه. این که دلیل قاطعی بیاد بگه که نه نمیشود ثواب بر این مترتب بشه، میگم نه میشه، چرا نشه؟ همین که احتمالی براش مفروض باشه کافیه. احتمالش هم همینه که میگیم این خود این کرنش و انقیاد و تواضع و تعظیمی که از عبد صادر شده، همین ملاک اینه که داره ثواب میده بگه. با همین عنوان البته بله، یعنی درک، اگر بگیم ثواب درک مصلحت نفسی است، بله اینجا نیست، مثلا این قضیه توتولوژیه، بگیم ثواب یعنی درک مصلحت نفسی، بله در این نیست. ولی اگر درک مصلحت غیری و طریقی باشه شده. و عمده اینه که حالا ما اصلا، یعنی شاید مرحوم آخوند، یعنی قطعا مرحوم آخوند اصلا نگاهش اونه که، یعنی مبنایی این بحث، یعنی نگاهش اینه که میگه که در حقیقت همون اتیان به مطلوب موضوعیت داره و اونم مطلوب نفسی، اونی که مصلحت نفسی در اونه. اگر اون باشه این دیگه معلومه دیگه، این مقدمه ثواب نداره. ولی ما میگیم این اول کلام، یا همون تعظیم خودش مستوجب ثوابه. و عرصات که اجر بر اون مترتب میشه. این دو وجهیه که به نظر میاد قابل جواب بود. بله بله. آه نه، به خاطر صرف قصد نیست، ظاهره. یکی از این دیروزم ایشون هم همین سوالا کرده که یا عرض کردم یادم نیست، یک کسی ممکنه، یکی از توجیهات همون آیات سوره توبه و یا روایاتی که در زیارت امام حسین و امثال این آمده، یکی از توجیهات ممکنه این باشه که بگیم آقا اون ثواب برای همون ثواب ذی المقدمه است. یک توجیه اینه که این ثواب همون قصده. هر دوش میگفتیم خلاف این ظواهره. این ظواهر داره میگه کتب له بهی عمل صالح، میگه با همین اعمالی که انجام داد اجری داره براش نوشته میشه. این ظاهرش اینه، این که ما هم بکنیم بر اون نیت. و بین کسی که صرف نیت داره و کسی که علاوه بر نیت اقدامات عملی انجام داده، اینم فرقه. این یه چیز بیشتری داره، این معلوم میشه مال عمله، نه فقط برای اون نیت کار خیر. بین این دوتا فرق داره، میشه خود این عمل، این فعل و انفعال یه تأثیر داره در اون ازدیاد ثواب و رتبه‌ای که شخص میاره. یک وجه سومی هم هست که در کلام مرحوم اصفهانی آمده، یه جوری هم در منتقل اصول تقریر و تقریب مثلا کاملتری شده، حالا خودشون جدا کرده، ولی تقریبا اینا یک وجهه. و اون وجه این است که، وجه سوم اینه که امر غیری اصلا نمیتواند باعثیت داشته باشه، داعویت داشته باشه، برانگیزنده باشه. ثواب در جایی است که انسان قصد یک امری بکنه و به داعی اون و به انگیزه اون امر بیاد یک فعلی رو انجام بده، این موجب ثواب میشه دیگه. ثواب بر این میشه که من به داعی و انگیزه این امر آمدم، این رو انجام دادم. اون وقت گفته شده که امر غیری اصلا داعویتی نداره، باعثیتی نداره. هرچه هست از داعویت و باعثیت همون داعویت و باعثیت امر نفسی است. اونه، حتی اگه مقدمه میاره به خاطر اون داره میاره. پس در امر غیری داعویت و باعثیت مستقله ای نیست. هرچه هست از برانگیزندگی و هل دادن به سمت انجام فعل و داعویت و باعثیت، هرچه هست در چیه؟ در همون امر اصلی نماز یا حج، اون عوامل نفسیه. این یک مقدمه. پس در عوامر غیریه داعویت و باعثیت مستقله ای نیست. اونی که داعی و باعث اصلیه همون امر نفسیه. این آقا اگر بناس ذی المقدمه رو انجام نده، تصمیم داره که انجام نده، که خب دیگه مقدمه هم داعویتی نداره دیگه، اگر تصمیم داره اونو انجام بده، خب اون داعیه برای اینه که اینا رو بیاره. این همون بیانیست که مرحوم اصفهانی فرمودن در منتقل اصول، در منتقل اصول آمده که مثلا بیان مرحوم اصفهانی شاید جای شبهه‌ای داشته باشه، بیان دیگر اینه، ولی این بیانی هم که ایش آورده همون مقصود مرحوم اصفهانی همینه. میگه آقا این آقایی که داره مقدمات رو انجام میده بناست ذل مقدمه رو انجام بده یا نه. اگر بنا نیست ذل مقدمه رو انجام بده، خب اینجا اصلا دعاویاتی به نسبت اینجا اصلا نیست. اگر هم بناست مصممه بر اینه که ذل مقدمه رو انجام بده، که باز این امر دعاویتی نداره، دعاویت مال همون ذل مقدمه. حقیقت مسئله در این استدلال سوم اینه که دعویت و باعثیت انجام مقدمه از امر مقدمی نیست، از همون امر نفسی روی ذل مقدمه است. و این مقدمه اول. مقدمه دوم هم اینه که ثواب در جایی است که انسان منبعث از اون امر، اون امر باشه، از اون امر منبعث باشه، اون امر او را برانگیخته باشه که این کار را انجام بده. این هم صغرا و کبرایی است که در اینجا ممکنه کسی بشینه و این نتیجه بگیره. بنابراین امر غیری قابلیت باعثیت و داعویت نداره و چیزی که اینجور باشه دیگه نمیتونه موجب ثواب به طور مستقل بشه، ثوابش هم تابع اونه، مستقل نیست. اینا یعنی ناشی از اونه دیگه، جزء یعنی ناشی از اونه، مستقل نیست، داعویت مستقل نداره، پس ثواب مستقل هم نداره. اینم جوابش اینه، با اینکه حالا یه شکل خیلی حالا فلسفی و چی داره، بالاخره باعثیت ذاتی در اونه، این تبعی است و ثواب هم متوقف بر باعثیت مستقل است. اینم جوابش اینه که عرض شود که اون باعثیت امر غیری، البته مقدمه اول رو قبول داریم به تبع اونه، ولی مقدمه دوم برای اون چیز واضح قطعی نیست که بگیم آقا ثواب فقط مال اونجاییست که باعثیت مستقله باشه. اما اگر باعثیت و داعویت تبعی چی باشه، این ثواب نداره. نفی عقلی در اینجا نیست، ادله نقلی هم که میگه ما ثواب میدیم. اگر دلیل نفی میکرد میگفت اصلا نمیشود، اینجونه میگه. اونی که عقل اونو نفی میکنه اینه که بله این داعویت و باعثیت مستقله نداره، این درست. اما باعثیت تبعی که ناشی از اون هست منشأ ثواب مستقل نمیشود، این اول کلام هست، همین رو داریم بحث میکنیم. ما میگیم میشود، دلیلمون هم این آیات و روایاتیست که داریم، دلیلمون آیات و روایاتیست که داریم. و به نظر میاد نه ظهور رو که شما میخواید بردارید، باید قرینه قطعی بیاد بگه نه این ظهور عوض شد. اما اگر نه، شما تحلیل درستی نتونستید بکنید، برای چی دست از ظهور بردارید؟ حالا فوقش اینه که ما میگیم تحلیل دقیق نمیتونیم از این بیاریم، بله، ولی کسی بیاد بگه نه تحلیل عقلی ما میگه اصلا نمیشود اینجا ثواب داده بشه، میگم نه این نمیشودی از این دلیل شما بیرون نمیاد، بلزا اصل اون ظهور رو با ما اخذ بکنیم و میشه. تازه حالا همون نکته شما به ذهن من میاد که ممکنه کسی بگه که عرض شود که همون تعظیم که بود، همون تعظیم کافیه، لازم نیست حتی منبعث از یک امری هم باشه. در قصد قربت هم مثلا اینجور چیزی گفته شدن، اونم به ذهن میمد که ممکنه کسی بگه. خب فتحصل الهنا، این که ما چهار دلیل برای ترتب ثواب آوردیم که عمده دلیل چهارم و احیانا اون دلیل دوم، و سه دلیل هم برای عدم ترتب ثواب آوردیم که همشون قابل خدشه بودن، ولذا از هر این است که ثواب بر مقدمات مترتب می شود، در صورتی که قصد قربت البته باشه. صلی الله علی محمد.